الله الرحمن الرحیم.
چند سالی است که یک حرکت مبارک علمی در کشور آغاز شده. همه این رو قبول دارند که این تحرک ارجمند تقریبا در بین مجموعه اهل علم کشور، هم از استاد و دانشجو و محقق و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، کمابیش گسترده است. بنده وظیفه دارم که نسبت به این حرکت عظیمی که دانشمندان ما، محققین ما، استادان ما در سرتاسر کشور ایجاد کردن، به سهم خودم حق گذاری و ابراز قدردانی کنم. امروز آمدن من به این مرکز در واقع یک حرکت نمادین است برای قدرشناسی از حرکت علمی عظیمی و وسیعی که خوشبختانه در کشور ما شروع شده، اگرچه هنوز در آغاز راهه. حرکت آغاز شده. اینجا رو انتخاب کردیم، اولا به خاطر رویان، ثانیا به خاطر جهاد دانشگاهی. مؤسسه رویان یک مؤسسه موفق و یک نمونه کامل و چشمگیر از اون چیزی بود و هست که انسان آرزوشو داره. علت این که من به مرحوم سعید کاظمی اونقدر علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای اون جوان عزیز ارزش و جایگاه قائلم همینه. حرکت او، نحوه کار او، مدیریت او، پیگیری او یک مجموعه کاملی بود از اون چیزی که آدم دوست می‌داره و آرزو داره، که حالا من اندکی در این باره عرض خواهم کرد. رویان هم با کمک او و بقیه این همکارانی که در رویان از اول مشغول بودن اینجوری بار آمد، اینجوری رشد کرد، اینجوری روید. و من این رو از اوائل کار احساس کردم. اون دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که شرح قضایای کاری ایشون رو در آغاز کار و درخواستای او رو با من مطرح کرد در 15 سال قبل، مثلا 15-16 سال قبل، من نشانه های یک حرکت درست رو در این کار احساس کردم. لذا گفتم من در حد مقدور خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. هرچه زمان گذشت اون زن اولی تقویت شد، تکذیب نشد. اگر بخوام این الگوی مطلوب رو معرفی کنم در یک جمله، عبارت از ترکیب علم، ایمان، تلاش، هم علم را جدی گرفتند، هم ایمان و پایبندی و تقوا را نه به صورت یک سربار بلکه به شکل یک عنصر اصلی در بافت مجموعه و در بافت کار مورد توجه قرار دادن و هم خستگی رو فراموش کردن، که به گمان من مرحوم کاظمی جان خودش و سلامت خودش رو هم سر همین کار گذاشت، یعنی این دنبالگیری ها و این اهتمام ها و خسته نشدن ها و اینا. لذا رویان در چشم من بسیار گرامی است و عزیزه و شما جوان ها و مردان و زنان مؤمن و عزیزی که در این مجموعه کار میکنید برای من عزیز هستید و معتقدم رویان استعداد بسیار زیادی داره برای کار کردن، برای پیش رفتن. از قول من نقل کردن که من گفتم این سلول بنیادی یک حرکت علمی است، واقعش همینه، همینطور که این سلول های بنیادی شما یک دامنه تمام نشدنی برای تحقیق دارند که هرچی شما تحقیق میکنید پیش میرید یک میدان دیگری باز میشه که میبینید میتوان اون رو موضوع تحقیق قرار داد و پیش رفت و به مرزهای جدیدتری رسید. رویان هم همینجوره. این مجموعه شما هرچه کار کنه پیش بره باز قابلیت پیشرفت داره و یکایک محققان پژوهشگران معتقد به علم و با ایمان که در این مجموعه یا هر مجموعه دیگری از این قبیل هستن همین حکمو دارن، یعنی تمام نشدنی است توانایی اینها. و اما جهاد دانشگاهی را انتخاب کردم چون جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلابه، همچی که در قرآن کریم در مقایسه دو مسجد می فرماید لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال محبون ان یتطهروا. جهاد دانشگاهی همینجوره، جزء معدود رویش های اصلی خود انقلابه. این معناش این نیست که جهاد از اول در هر برهه از زمان هر جور بوده، هر جور فکر کرده، هر جور کار کرده درسته. نه، ما آدم ها گاهی درست فکر میکنیم، گاهی غلط درست فکر میکنیم، گاهی درست عمل میکنیم، گاهی غلط عمل میکنیم. ملاک قضاوت این تناوب ها و پیچ و خم ها نیست. ملاک قضاوت هدفگیری و جهتگیری و استمرار در حفظ این هدفه، ولو حالا گاهی انسان یه خطایی هم بکنه، لغزشی هم بکنه. من بنا را هویت جهاد رو مورد نظر دارم که برکات زیادی هم به حمدالله داشته. خب حالا اینو ما در باب جهاد عرض بکنیم. من یه جمله در باب جهاد میگم، بعدم یه چند جمله در باب علم و تحقیق و آینده کار کشور در این زمینه عرض خواهم کرد. جهاد، جهاد دانشگاهی مرکب از دو کلمه است دیگه، جهاد و دانشگاه. هم باید درش جهاد باشه، هم باید متناسب با دانشگاه باشه. جهاد بودن، جهادی عمل کردن یه مفهوم خاصی داره. هر جور کاری جهادی نیست. جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکی هن. یعنی توش معنای جهاد در مفهوم جهاد معنای جهد و کوشش و اینها وجود داره، اما فقط این نیست جهاد. جهاد یعنی مبارزه، جهاد یعنی مبارزه، مبارزه در همین اصطلاح متعارف فارسی امروز ما. مبارزه انواع و اقسامی داره دیگه، مبارزه علمی داریم، مبارزه مطبوعاتی داریم، مبارزه سیاسی داریم، مبارزه اقتصادی داریم، مبارزه نظامی هم داریم، مبارزه آشکار داریم، مبارزه پنهان داریم، انواع و اقسامی است. اما یک نقطه مشترک در همه اینا وجود دارد و اینکه در مقابل یک خصم است، در مقابل یک مانع است. مبارزه با دوست معنی نداره، مبارزه در مقابل یه دشمن. فرض کنید در دوران اختناق کسی هر هفته ای مثلا فرض کنید 5 کتاب میخوند، خیلی کار بود، اما لزوما مبارزه نبود، جهد بود، جهاد نبود. اگر میخواست جهاد باشد باید کتابی را میخواند که در حرکت او در مواجهه با رژیم طاغوت و رژیم اختناق تأثیر داشت، اون وقت میشد جهاد. خاصیت جهاد اینه. خیلی خوب، حالا شما نگاه کنید، دائره جهاد شما علم و فناوری است، یعنی شما اینجا از شمشیر و نیزه و جیسه و اینها استفاده نمیخواید بکنید، از مغز و امکانات اندیشمندی درون انسان و فکر و قلم و چشم و اینا میخواید استفاده کنید. مجموعه علمیست، اما در چه جهتی باشد تا جهاد باشد، این مهمه. نگاه کنید ببینید، برای کشور شما، برای انقلاب شما، برای اهدافی که این انقلاب ترسیم کرده، کدام دشمن عنود در کمین نشسته و شما باید با اون دشمن عنود مبارزه کنید. کارتون در اون سرات که شد میشه جهاد. بنابراین اگر دنبال علمی بگردید که این علم دشمنان اون اهداف رو نه فقط ناراضی نمی کنه، خرسندم می کنه، این جهاد نیست. فرض کنیم جهاد دانشگاهی یا فلان مؤسسه مربوط به جهاد دانشگاهی بگه من در سال مثلا فلان تعداد 100 تا 500 تا مقاله تو ISI مثلا از من منتشر شده، این ملاک نیست. این مقاله چی بود؟ در چه جهت بود؟ به چه درد شما خورد؟ اون کسانی که با آرمانهای شما دشمنن نسبت به این مقاله چه موضعی داشتن؟ آیا اونا احساس خطر کردن؟ سیاسیونشون البته ها، اهل علم که خب نه، نگاهشون جور دیگر، یا نه احساس خطر نکردن. وقتی که ما راجع به سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی و نمی‌دونم این کارا آقایون حرف زدید و گفته شد و بنده یا دیگری هم مثلا یه تجلیلی از این کار کردن، مقامات آمریکایی اعلام کردن که برای یک شورای حکامی برای علوم ژنتیک هم باید به وجود بیاد. این معناش چیه؟ دشمن دردش آمد از اینکه شما تو این رشته دارید حرکت میکنید. اون روزی که شما فرض بفرمایید، مثال های واضحش رو عرض میکنم، هزاران مثال داره، اون روزی که شما مثلا بتوانید اونچنان راداری بسازید من باب مثال که از هیچ نقطه از این فضای آسمان کشور هیچ جنبنده ای نتوانه وارد بشه، اون روز دشمن دردش میاد. یعنی این تیریست که مستقیم میخوره به دشمن. این میشه جهاد. جهاد پس در حرکت جهادی، در علم جهادی، در تحقیق جهادی این عنصر حتما شرطه. دشمنم مقصود آمریکا نیست. حالا ما در مقام صحبت دشمن واضحمون آمریکا و استکبار جهانی است. نه، دشمنها انواع و اقسامی دارن. یه وقت هستش که یک کارتل بزرگ مالی و اقتصادی است، از این که شما بتوانید کارخانه سیمان مثلا بسازید این ناراحت میشه، مانع تراشی میکنه، نمیذاره. که الان توی گزارشایی که به من دادن اینجا از جمله همین بود. دلشون میخواد یک شورای حکام هم درست کنن برای ساخت سیمان که هر کسی حق نداشته باشه کارخانه سیمان بسازی، تولید سیمان بکن. بنابراین جهاد اینه. جهادی، کار جهادی باید هدفمند، درست متوجه به آرمانها و هوشمندانه و عاقلانه دشمن شکن باشه. یعنی به همون معنایی که ما مبارزه رو به کار میبریم در اصطلاح معمولی، دارم مبارزه میکنم، این یک مبارزه است، این یه تعبیر مصطلح. جهاد این معنا درش هست، این بخش جهاد. دانشگاهی یعنی سطحش، سطح این فعالیت و تحرک یک سطح راقی است، متناسب با دانشجو و استاد و ذهن فعال علمی است. در همه کارها همین باید رعایت بشه. عوامگرایی و عوامپسندی و اینا تو کارش نباید دخالت داشته باشه در همه فعالیت ها. مثلا فرض کنید حالا بخش از فعالیت ها که خب علمی است و خوبه، طبیعتش طبیعت علمی است، مثل همین تحقیقات. فرض بفرمایید فعالیت در زمینه‌های علوم انسانی، فرض کنید در ادبیات حرفی فراتر از اون حرفی که یک ادیب معمولی ممکنه بزنه باید از اینجا بیاد بیرون. سطح باید سطح راقی باشه. خیلی از حرفا هست در زمینه برخی از همین علوم، مسائل علوم انسانی که حالا ما درش سابقه داریم و بلدیم و واردیم، مثل تاریخ، مثل ادبیات، مثل فلسفه که اینا مسائل بومی کشور ماست. برخی از این مسائل حرفای عادی است، حرفای متعارفه. جهاد دانشگاهی هم که نزنه هر کسی میتوانه بزن. جهاد دانشگاهی باید حرف گزین، حرف برتر رو بیاره میدان. حالا مثلا فرض کنید از باب مثال فعالیت قرآنی شما دارید. خب فعالیت قرآنی رو خیلی ها دارن، همش هم خوبه. میدونید من جزء کسانی هستم که نسبت به فعالیت های قرآنی یک دنبالگیری و احساس مسئولیت ویژه دارم. از قبل از انقلاب الان هم همینجوره. یعنی اگر توی مسجدی 10 نفر جوونم جمع بشن تلاوت قرآن بکنن، این از نظر من مطلوبه، این رو دوست می‌دارم. لکن شما اگر فعالیت قرآنی می‌خواید بکنید، باید فعالیت قرآنی شما با فعالیت قرآنی غیر دانشگاهی فرق داشته باشه. ولی شما هم همینطور فرض کنید که لحن و نوا و شیوه فلان قاری و تجوید و صدای خوش و مثل بقیه، این که خب البته خیلی خوبه، اما فعالیت جهاد دانشگاهی در قرآن این نیست، یه چیزی فراتر از اینه. ببینید باب فهم دانشگاهی در مواجهه با قرآن چیه. برید سراغ فهمیدن قرآن. قرآن خان شما، قرآن خان شما جوری باشد که وقتی قرآن میخونه جلسه ای که مستمع قرآن اوست مفاهیم قرآن رو با دل خود لمس کنه، حس کنه. جلسه قرآن خوانی شما جلسه مفاهیم قرآن هم باشه. اینا ابتکار لازم داره، باب شماست. خب بنابراین جهاد دانشگاهی این امکانات رو، این وسائل داره. بنابراین من به جهاد اعتقاد راسخ دارم، به جهاد دانشگاهی اعتقاد راسخ دارم. کارهای بزرگی کردن، کارهای خوبی کردید و همونطور که گفتیم اسس علی التقوا من اول یوم، از اول که حالا ما شناختیم جهاد دانشگاهی رو بر اساس دین و تقوا بود. بر اساس دین و تقوا نگهش دارید. الان با دوستان اینجا صحبت بود چند دقیقه پیش، عرض کردیم سعی کنید هویت جهاد تغییر پیدا نکنه. اینی که شما میبینید هویت اشخاص، فکرهاشون، ترکیبهای ذهنیشون، بعضی از اول انقلاب تا حالا 180 درجه عوض شده، این یک روال و ممشای طبیعی نیست که بگید خب طبیعتش همینه دیگه. نه خیر، هرگز اینجوری نیست. طبیعی اینه که اگر انسان یک فکری را، یک راهی را با منطق و استدلال پذیرفت، این رو تا اون نقطه آخر راه بره و اگر عمرش کفاف نداد تو این راه بمیره. طبیعت اینه. این طبیعی نیست که ما بگیم یک راهی را حرکت کنیم بریم، گاهی هم با شور و خیلی هیجان، بعد از یه نقطه ناگهان زاویه بزنیم، بعد این زاویه ها همینطوره انقدر ادامه پیدا کنه که تبدیل بشه به عکس. این به هیچ وجه طبیعی نیست. بعضی ها توجیه میکنن خب آقا اول انقلاب بود، حالا زمان اثر گذاشته، ما عوض شدیم. نه خیر، زمان اثر روی عنصرهای ضعیف و بیریشه و اعتقادهای واهی و مبتنی بر احساس محض رو اینا اثر میذاره. یا زمان با همراهی طمعها و هوسها اثر میذاره. ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ذنوبهم. قرآن میگه اونایی که در جنگ احد دیدی برگشتن، طاقت نیاوردن بایستن، این لغزش اینها به خاطر اون کاریه که قبلا کردن. وقتی روح رو ما نساختیم، خودمون رو محکم نکردیم، معلومه هر مماسی رو اثر میگذاره. یکی دو تا سه تا ناگهان میبینید که شکلش عوض شد. اما وقتی که مثل فولاد آب دیده محکم و استوار بر مبنای تفکر درست و منطق صحیح هویت دینی انسان شکل گرفته و هویت انقلابی شکل گرفته، هر چه زمان بگذره این هویت روشن‌تر، واضح‌تر، جذاب‌تر، مستحکم‌تر میشه. آدم‌ها اینجورن، نهادها هم اینجورن. نگذارید نهاد جهاد دانشگاهی تبدیل بشه به یک هویت دیگر، به یک هویت غیر دینی، غیر انقلابی. من یه بار دیگه در جمع همین عزیزان جهاد دانشگاهی گفتم، اینو برای من آوردن خوندم، باید حفظ کنید این هویت صحیح رو، این هویت ایمانی را، اینو باید نگهش دارید، حفظ کنید. و باقی بمونه، خوشبختانه همینجورم بوده، تا حالا هم باقی بوده، چون ساخت جهاد دانشگاهی و نوع مدیریت، نوع عملکرد، نوع ارتباط رأس با بدنه، جهتگیری ها، خواست های خوبی بوده، بعضی تصور میکنن انقلابیگری یک حرکت انقلابی یعنی حرکت بی انضباط همراه با شلوغی، سردرگمی، بی نظمی، میگن خب اونا انقلابی بود تمام شد. این غلطه. ذات تحرک انقلابی مطلقاً توش اختشاش و بی نظمی نیست، به عکس انضباط انقلابی از محکمترین و قویترین انضباط هاست، انضباطی که ریشه از ذهن انسان، از دل انسان، از ایمان انسان میگیره. این بهترین انضباط ها رو داره. اول انقلاب ها از جمله انقلاب ما بی نظمی هایی دیده میشه که این ناشیست از آغاز حرکت انقلابی، چون یک بنای کهنه در هم ریخته باید نابود بشه جاش بنای دیگه بیاد. خب این در هم ریختگی داره، این چیز طبیعی است. ولی وقتی که بنای نو، بنای جدید ساخته شد بر پایه‌های درست، حرکت بر اساس اون حرکت منضبط و خوب خواهد بود و پیش خواهد رفت و این انقلابی است. بنابراین انقلابیگری رو با بی‌نظمی و با شلوغ‌کاری و با نشناختن ضابطه و قانون نباید اشتباه کرد. علی حال لذاست که جهاد دانشگاهی از جاهایی است که ما به او امید داریم برای آینده علمی کشور. اما راجع به مسئله علم و تحقیق، من اینو عرض بکنم، کشور ما بدون حرکت در جاده گسترش دانش و گسترش پژوهش امکان نداره بتوانه به نقطه مطلوب خودش دست پیدا کنه. مخصوص کشور ما هم نیست. کلید دانش و پژوهش. دانشمند شدن یک ملت هم به این نیست که دانسته های دیگران رو فرا بگیره، او مقدمه کاره. علم یک دامنه وسیع دارد، انحصاری نمیتوانه باشه علم. که ما فرض کنیم که یک مجموعه از کشورها و یا ملت‌ها هستند که نخبگان اینها علم را باید تولید کنند، مرزهای جدیدی رو برای علم تعریف کنند، یه مقداری خودشون استفاده کنند، یه مقداری هم که زیاد آمد بدن دیگران استفاده کنند. این نمیشه. این نسبت، این شکل کار معناش همین عقب ماندگی دائمی بخشی از کشورها، همین رابطه ظالمانه بین کشورها، همین مسئله دنیای اول و دنیای دوم و دنیای سوم و شمال و جنوب و همین حرفایی که جز ادبیات رایج سیاسی در این قرن و قرن قبل بوده و شده، لازمش همین است. همه انسان‌ها توانایی دانش پژوهی و دانشمندی رو دارند، استعدادها البته مختلف، لیکن هیچ کشوری نیست که در او انسان‌ها توانایی این رو نداشته باشن که در این دامنه وسیع و عظیم علم بالقوه و بالاستعداد یک جایگاهی برای خودشون پیدا کنن و یک نقشی در او ایفا کنن. اگر یک کشوری است که سابقه او، تاریخ او، تجربه او نشان میده که توانایی استعدادی او توانایی بالایی است و از متوسط بالاتره، که کشور ما قطعا از این قبیله، این بایستی در ایجاد علم، در توسعه علم، در پیشرفت علم نقش ایفا کنه. و اگر توانست این نقش رو ایفا کنه، اون وقت این عقب موندگی، این تبعیض و بی‌عدالتی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از بین خواهد شد، دارای سهم برابر در مقابل کشورهای دیگر، در مقابل قدرت‌هایی که امروز وجود دارن. اون وقت میتوانه خودش رو اداره کنه، روپای خودش بیسته، یک چیزی بده یک چیزی بگیره. امروز اینجور نیست. امروز نظام سلطه در دنیا بناش بر گرفتن و دادن نیست، بناش بر گرفتن حد اکثری و دادن حد اقلی است. ثروت رو مینکن، امکانات رو مینکن، اختیارات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو در کشورها مینکن، در اختیار میگیرن و در مقابل گاهی هیچی نمیدن، گاهی چیز مضری میدن، گاهی هم یه چیزکی به اون کشور نقطه مقابل میدن. الان بافت سیاسی دنیا اینه، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. اگر بناست این بافت به هم بخورد و کشورها بتوانند به قدر ظرفیت ملت‌هاشون و استعداد ملت‌هاشون در روابط عالم جایگاهی داشته باشن، این عمده ترین چیزی که در این کار تأثیر داره علمه. بنابراین علم رو باید جدی گرفت، باید پیش رفت. ما حرکتمون شروع شده لیکن هنوز در اول کاریمون. هم باید به مراکز علمی و تحقیقی کمک بشود، هم به پروژه های علمی، پروژه های تحقیقی و فناوری باید کمک بشه، هم بایستی این میل به علم و تحقیق و پژوهش همه جا گسترش پیدا کنه. باید مخصوص استاد و محقق هم نمانه، تو محیط دانشجویی و فضای دانشجویی هم گسترش پیدا کنه. این دانشجو میل به علم آموزی و تولید علم پیدا کنه که این کاریست که احتیاج داره به تدبیر، با توصیه و خواهش و تمنا و سفارش و دستور و اینا نخواهد شد. که این مسئولین بخشای آموزشی کشور ما، چه وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان، چه بخشهایی که مربوط به مسائل برنامه‌ریزی فرهنگی هستند، در این زمینه مسئولیت داره کاری بکنن که محیط دانشگاهی محیط علم طلبی باشه، واقعا این جوان بخواد عالم بشود، فقط مسئله این نباشه که بخواد یه مدرکی بگیره یا حالا یک اسمی مثلا برای یک کار کوچیکی در بیاره. این حرکت لازم داره، این حرکت باید ادامه پیدا کنه. کمک دولت و دستگاه‌های مسئول و کمک کسانی که میتوانن جایگاهی دارن که میتوانن اثرگذار باشن بر روی ذهن مخاطبانشون در این زمینه حتما لازمه. و من اصرارم بر اینه که هر وقت ما برای پیشرفت علم کار میکنیم، این رو فراموش نکنیم که علم و دین توامانند. علم مجرد از دین و دور از دین ولو در گام اول در کوتاه مدت یک کشوری رو به یک نقطه از مثلا افتخار برسانه، اما در بلند مدت برای بشریت زیانباره، کمان که دارید میبینید که زیانباره. علمی که از دین جدا شد و خودش رو متعهد به دین ندانست، نتیجه همین میشود که امروز در دنیا رایج علم وسیله زورگوییست، وسیله استثمار، علم وسیله تخریب هر سو نسل است. محصول علم بمب اتمه از یک طرف، محصول علم این مواد مخدر کذایی است از یک طرف، محصول علم روی کار آمدن سیاستمداران دور از همه احساسات انسانی است در خیلی از کشورهای دنیا اینه. علم را باید با دین همراه دانست، علم را برای خدا و در راه خدا باید تحصیل کرد و به کار گرفت. این جزء تعالیم اولیه ما باید باشه در همه جا، و توفیقات این علم هم بیشتره ها. اینم به شما عرض بکنم، نگن که آقا اگر علم رو مقدس کردیم و با دین همراه کردیم و مؤمن کاری در آوردیم دیگه پیشرفت نمی کنه. نه نه، الان همین خود جهاد دانشگاهی شما همین مجموعه کارهای شما که به وسیله عناصر مؤمن این همه کار بزرگ انجام گرفته، نشون دهنده این است که علم وقتی با ایمان همراه باشه توفیقاتش هم بیشتر خواهد. خب امیدواریم ان شاء الله این دیدار ما بتوانه پیامی باشه برای جامعه علمی کشور از سوی مجموعه دستگاه، پیام قدرشناسی، پیام ارج‌گذاری، پیام حق‌گذاری از حرکت علمی و بالخصوص در مورد جهاد دانشگاهی و بالاخص در مورد مؤسسه رویان. و امیدواریم خداوند به همه شماها اجر بده، پاداش بده، و امیدواریم که خداوند انشاءالله روح مرحوم کاظمی عزیز رو از برکات و تفضلات خودش برخوردار کنه. خانواده محترمشون هم اینجا تشریف دارن، مشمول صبر و سکینه الهی انشاءالله قرار بگیرن و ما روز به روز شاهد توفیقات بیشتر شما عزیزان در رویان و در جهاد دانشگاهی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.